أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم بملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. آیه 41 هم به مطالب گذشته مرتبط است، هم به مطالب آینده. لطف الهی را که دائم الفیض علی البریه است اعلام داره، بندگان را هم برای دریافت این لطف دعوت میکند. لطف خدا دائمی است، اینطور نیست که گاهی خدای سبحان فیض داشته باشد گاهی نداشته باشد. او دائم الفیض علی البریه است. تلاش و کوشش از این طرف است که انسان در سایه لطف قرار بگیرد و از باران رحمت استفاده کند. منتها در بعضی از زمانها، در بعضی از زمینها اون لطف به فیض بیشتر است. نظیر شبهای جمعه، شبهای قبر یا حرم، مسجد، سرزمین وحی، این خصوصیت های مکان و زمان برای دریافت بیشتر اثر دارد. گاهی ممکن است فیض از اون طرف بیشتر باشد. ما را به ذکر کثیر دعوت کرده است، برای اینکه از این طرف اگر ذکر کثیر باشد از اون طرف هم ذکر کثیر است، چون فرمود فذکرونی اذکر بود. یاد ما برای تقرب ماست، یاد خدا برای افاضه است. نظیر کلمه تواب که هم درباره خدا به کار رفت هم درباره بندگان صالح. خدا تواب است، یعنی کثیر الرجوع به بندگان است که افاضه می کنند. مؤمنان توابند، یعنی قابل توبه اند، زیاد به طرف خدا رجوع می کنند. این طور نیست که توبه در هر دو جا به یک مصداق باشد. از اون طرف انعطاف رحمت است، از این طرف درخواست مغفرت. صلات هم این چنین است، بندگان تسلیه دارند، مسلینند، خدا هم مسلی است. خدا رحمت را نازل می کند، بندگان به سمت استغفار و استرحام حرکت می کند. فرمود زیاد به یاد خدا باشید، چون هرچه بیشتر به یاد خدا باشید خدا هم بیشتر به یاد شماست. به فیض و وجه هست دیگه، ذات که مقدور کسی نیست، چون حقیقت نامتناهی است. فرمود این ذکرتون همراه با تعلیم باشه. بالاخره شما نیازمندی و خدا وعده داد مشکل شما را حل کنه و مخازن نعمتها هم در اختیار خداست. شما اگر او را تسبیح کردید از نقص، تنزیه کردید از عیب، منزه از فقر و عجز دانستید، پس همه نعمتها بشه اوست. او را تنزیه کردید از خلف وعده، پس به وعده وفا میکنند. او را تنزیه کردید از کم لطفی، پس او رؤوف به عباده است، لطیف به عباده است. منتها رزقی که او میدهد لطیفانه است، یعنی طوریست که راهش مشخص نیست. دربار مؤمنان فرمود به این که درست از خدا مؤمن را روزی میدهد، اما من حیث لا یحتسب روزی میدهد تا توجهش از شهادت به غیب بیشتر بشود. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این رزق من حیث لا یحتسب هم نیاز مادی او را برطرف میکند، هم راه معنوی را بازتر میکند که او به غیب بیشتر از شهادت مطمئن باشد. کاری که ما انجام میدیم یک وظیفه است، اما آیا رزق ما از همین کسب و کار ماست که ما گمان داریم، یا از راه دیگری است که گمان نداریم؟ آیه سوره طلاق می‌فرماید از راهی که گمان ندارید به شما فیض می‌رساند و یرزقه من حیث لا یحتسب. در برخی از روایات ائمه علیهم السلام فرمودند کل ما لا ترجو ارجا من کل ما ترجو، از راهی که امید ندارید امیدوارتر باشید نسبت راه‌هایی که امیدوارید. بعد به چند نمونه ما را توجه دادند، فرمودند سحره موسی به امید جایزه رفتن ولی توحید و معرفت و حسن عاقبت و دین نصیبشون شده. خود موسی کلیم به امید قبسی رفته، به امید نار رفته ولی نور نصیبش شده. امرأه سبا به امید مذاکرات سیاسی رفته ولی اسلام نصیبش شده. ائمه علیهم السلام فرمودند کن لما لا ترجو ارجا من کلما ترجو، از راهی که امید نداری امیدوارتر باشی، برای اینکه کار به دست کسی است که از راه غیب روزی میرساند. همان آیه سوره طلاق یک گواه خوبی است. سلام و یرزقه من حیث لا یحتسب، نه این که از همون مغازه و کشاورزی و دامداری که او فکر میکند از همون راه او را تأمین بکند، بلکه از راهی که او فکر نمیکرد تأمین بکند تا اون بینش توحیدی همچنان محفوظ باشد. بنابراین این تسبیح برای آن است که هم تقرب عبادی است هم وسیله معرفتی. او که وعده داد یقینا خلف وعده نمی کند، او که غنی محض است منزه از فقر است، او که جواد صرف است منزه از بخل است. این تنزیه ها نقش تربیتی هم دارد. بعد فرمود هوالذی یصلی علیکم، همه ما معتقدیم که بالاخره بهترین مقام مقام ولایت است که انسان بشه ولی الله، و خداوند هم وعده داد که ولی مؤمنین است. و بهترین آثار ولایت الهی هم این است که مؤمنین را از ظلمت نجات میدهد. فرمود الله ولی الذین آمدوا. خب ولایت خدا نسبت به مؤمنین چیکار میکنند؟ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خب چگونه مؤمنان را از ظلمت خارج میکند؟ از راه تسلیه. فرمود هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. بنابراین اون ذکر کثیر زمینه را فراهم میکند، این تسبیح کثیر زمینه را فراهم میکند تا انسان مشمول صلات خدا باشد، و صلات خدا راه ولایت است. برای اینکه اگر در آیه سوره بقره فرمود الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، راه اخراج از ظلمت به نور را هم راه تسلیه دانست. فرمود هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الى النور. در بخش از آیات دیگر هم فرمود به اینکه یهدی به الله من اتبع رضوانه، اگر کسی پیرو به رضای الهی باشد خدای سبحان او را به هدایت پاداشی مهتدی می کند، او اخرجه من الظلمات الى النور، او را از ظلمت به نور در می آورد. پس بهترین راه تولی الهی مشمول تسلیه خدا شده است. خب یه مرحله ابتداییش شرط است که خداوند ناس بود همه را هدایت کرد و اونا که پذیرفتن اگر این راه را ادامه بدن و بر صراط مستقیم باشن و ثابت قدم باشن، گذشته از بهشت که پاداش اخروی است، هدایت پاداشی هم در دنیا نصیبشون میشه. در قرآن فرمود که من یؤمن بالله یهدی قلبه. خب این هدایت پاداشی است دیگر، اون هدایت ابتدایی که بدون هدایت قلبی ممکن نیست. فرمود من یؤمن بالله یهدی قلبه. ببینید بعضی ها گرایش به فضیلت دارن، اصلا از گناه منزجرن، بوی بد گناه آزارشون میده، نام گناه رو که میبرن این منزجرن، این معلومشه یه گرایش قلبی است. یا فبود این توتی اوهو تهتدو، فبود اگر اطاعت کردید هدایت میشوید. خب اگه هدایت تشریف باشه که اتحاد مقدم و تالی است، مثل که فرماد اگر هدایت شدید هدایت میشوید، چون اون اطاعت هدایت دیگه، بلکه هدایت پاداشی مراد است که مقدم غیر از تالی باشه. یعنی اگر به اون هدایت ابتدایی عمل کردی، هدایت پاداشی که ایثار مطلوب است نصیبش را میشه. اینجا فرمود به این که شما را از ظلمت به نور خارج میکنه. خب جهل ظلمت است، علم نوره، که العلم نور یلطفه الله به قلبش. جهالت عملی ظلمت است، ایمان نور است که ایمان هم نور و یلطفه الله فی قلب من یشاء. این گونه از جهالت ها و جهل ها که ظلمتن، به وسیله تسلیه الهی با اون رحمت ویژه الهی از انسان زدوده می شود. ملائکه سهمی ندارن، لذا ضمیر را مفرد آورده، با اینکه تسلیه را هم به خدای سبحان اسناد داد هم به ملائکه اسناد داد، ولی اخراج را به ذات اقدس اله اسناد داد، برای اینکه او مدیر و مربر است، ملائکه مجرای فیضن البته. خب پس اثر اصلی ولایت نورانی شدن است. این یا نور حاصل می شود یا نور حاصل تثبیت می شود. همین ولایت که برای مؤمنان هست، الله ولی الذین آمنوا، همین ولایت برای انسان کامل مثل حضور پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام هست. در اون آیه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از خودش خبر می دهد، می فهمد ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین. ولی من الله است. خب الله هم که ولی است، کارش نورانی کردن است. اگر قبلا به کسی نور داد، سعی بکند نورانیتش حفظ بکند. اگر قبلا کسی نورانی نبود یا هم نور بود، سعی بکند او را نورانی کند یا نورش تقویت کند. این جریان ان الله بملائکته یصلون در همین سوره مبارک احزاب است که دیروز اشاره شده، ولی اونجا هیچ سخن از یخرجهم من الظلمات الی النور نیست. آیه 56 سوره مبارک احزاب این است: ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. اونجا دیگه سخن از اخراج از ظلمات به نور نیست، برای اینکه در همین سوره مبارک احزاب آیاتی تلاوت شده است که فرمود ما تو را سراج منیر قرار دادیم. آیه 46 این است که وداع این الله به اذنه به سراج المنیر. اگر ذات اقدس الهی پیغمبر را سراج منیر قرار داد، نورافکن قرار داد، نورافکن دیگه ظلمت ندارد تا او را از ظلمت بیرون بیاره. درباره آفتاب هم همین تعبیر دارد. در سوره مبارکه نوح آیه 16 این است: و جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا. خب اگر آفتاب روشن است، مگه درباره آفتاب تعبیر صحیح است بگیم آفتاب را میخوام از ظلمت نجات بدیم؟ اینطور نیست. خسوف و کسوف اگر هست، کاری به ظلمت شمس و قمر ندارد. این دیگران گرفتار خسوف و کسوف میشوند، نه شمس و قمر. اگر ما بین زمین و آفتاب فاصله بشود، ما زمینی ها را ذل میگیرد. منتها بگیم آفتاب را ذل گرفته، ماه گرفتگی، آفتاب گرفتگی، آفتاب گرفتگی نداریم ما. در این سیری که قمر بین کره زمین و کره شمس قرار میگیرد، بین ما و شمس این کره قمر فاصله است. اون چهره قمر که روبروی شمس است میشه بدر، کاملا روشن است، مردم یه منطقه کاملا رو روشن میبینن. اما این پشت قمر که تاریک است، این سایه مخروطش میفته روی زمین، زمین را ذل میگیرد. یعنی دیگه زمین چون در سایه قمر قرار گرفت، آفتاب رو نمیبینه. ما میگیم آفتاب گرفتگی، در حالی که زمین گرفتگی است. ما در سایه قرار داریم، نه آفتاب. آفتاب رو ذل نمیگیره که او سراج است. در جریان پیغمبر همین چیز، اون حضرت هرگز خسوف و کسوف ندارد. گاهی در اثر احتجاب برخی ها که از حضرت فاصله گرفتن، اونها را ذل میگیره، اونها در حال خسوف و کسوف هستند. تو این مثال هایی که در کتاب صمدیه و این هم هست، داود مناظر فرمودید، اونجا که میگن گاهی مضاف مؤنث در اثر اضافه به مذکر کسب تذکیر میکند به عکس، اونجا این تعبیر لطیف هست: انارت العقل مکسوف به طوع الهوا. یعنی عقل خیلی شفاف و روشن است، ولی اگر چنون که هوا پرستی و هوس مداری راه پیدا کند، سایه این هوس و هوا نمی گذارد که از نور عقل استفاده کنیم، ما را ذل می گیرد. در حقیقت این که می گویند عقلش را ذل گرفته، عقلش گرفتار خسوف و کسوف است، یعنی هوس و هوا بین عقل و این شخص فاصله شد، نمی گذارد نور عقل به این شخص برسد و این شخص برابر عقل حرکت کند. غرض این است که سراج یه وصفی است برای شمس، یه وصفی است برای شمس حقیقت که وجود وارد پیغمبر است. لذا جا برای ظلمت نیست، جا برای اخراج از ظلمت به نور نیست. همین مسئله ولایت که برای حضرت است و همین تسلیه خدا که برای حضرت است، دیگه اونجا سخن از لیخرجه من الظلمات الی نور نیست. و اما درباره ماها که گاهی گرفتار خسوف و کسوف هوا و هوس میشیم، ذل گرفتگی داریم، اینجا برای اخراج از ظلمات به نور هست که فرمود شما را مورد عنایت قرار بدهد، صلوات میفرستد، لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین رحیما. همه این ضمیرها که مفرد است، هم ضمیر یخرج هم ضمیر کانه، برای آن است که فرشته ها و امثال فرشته ها مجرای فیضن، فیض اساسی و اصلی از ذات اقدس اله است. بله دیگه، در باری ذات مقدس پیغمبر و اهل بیت اصل نور را خدا داد، برای که همین آیه محل بحث فرمود به این که ما پیامبر را نورانی قرار دادیم، انا ارسلناک کذا و کذا و سراجا منیرا. همونطوری که شمس را سراج منیر قرار داد، انسان کامل مثل پیغمبر و اهل بیت علیه السلام را سراج منیر قرار داد. و این نورانیت باز از طرف اناره الهی است. تسلیه‌ای که برای اون حضرت است، برای آن است که نورانیت محفوظ بماند، باقی باشد. اما تسلیه‌ای که برای غیر معصوم هست، برای اینکه جهل جدایی کند یا جهالت جدایی کند بماند. برخی از اهل معرفت گفتند به اینکه صلوات ملائکه بر افراد عادی نظیر نماز بر میته. برخی ها در حقیقت اون حیات عقلی و ایمانی و شهودی را ندارن. اگر فرشته ها بر افراد عادی صلوات می فرستن نظیر نماز میته. ما این نماز را بر میت می خونیم دیگر. این نماز بر میت می خونیم رحمت و مغفرت و عنایت الهی را درخواست می کنیم. اگر افراد عادی به اون مقام والا نرسیدن به منزله میتن که ملائکه بر اینها نماز میت می خونن. اما اونایی که به مقام والا بار یافتن فرشته ها عرض ادب می کنن. این دیگه سخن از نماز میت نیست، این سخن از اهدای صلوات و رحمت های الهی به ذات مقدس اونهاست. خب لیخرجکم من الظلمات الی النور، و انسان اگر اون نورانیت را در خودش احساس کرد از ملائکه هم باید حق شناسی بکند. و کان بالمؤمنین رحیم. و در این بخش فرمود به این که یه عده‌ای در قیامت خدا را ملاقات میکنن، با این که فرمود انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. این یلقونه هم درباره کفار آمده، درباره منافقین آمده، درباره مؤمنین هم است. مؤمنین واقعا ثواب الهی را ملاقات میکنن، بعد اسما و صفات الهی را ملاقات میکنن. اما کفار انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، می فهمن که خدا هست، می فهمن که اسمای الهی هست، اما نمی تونن ایمان بیارن، لذا محجوبن. یلقونه هم درباره مؤمنین آمده هم درباره غیر مؤمن. با اینکه فرمود انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، مشکل اساسی اونها اینه که اونها حق را می فهمن اما نمی تونن باور کنن. قبلا گذشت که علم امر اختیاری نیست. اگر مقدمات حاصل شد، موادی فراهم شد، انسان چه بخواهد چه نخواهد میفهمد. هیچ که نمیتونه بگه من نمیخوام بفهمم. اما وقتی بخواهد اساره علم را به جان خود گره بزند به نام ایمان، این کاملا مختار است. یعنی ممکن است یه مطلبی 100% در او روشن بشه که حق است ولی باور نکنه. همون کاری که فرعونیا داشتن به جهد و بها وسته غلط و انفسهم بود. وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه به فرعون فرمود لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض. فرمود بر تو مسلم شد که کار خداست. ایمان این قدرت دارد، یعنی بین نفس و ایمان اراده فاصله است. انسان یک چیزی رو که 100% علم دارد میتونه قبول نکنه. چون که اگر جاهلانه و متنسکانه به سر ببرد رابطهش با دستگاه علمی ضعیف باشد، بر خرافاتی هم معتقد میشود. غرض این است که گره زدن نفس به اون مطلب به دست عقل عملی است که کاملا مرزش از عقل نظری جداست. اون که متولی انگیزه است اون باید گره بزند. این گاهی حق است گاهی باطل. گاهی گره میزند به یه امری که نباید بزند، مثل جاهل متنسته که به هر چیزی معتقد میشود. گاهی باید گره بزند به چیزی که گره نزده است، مثل فرعون و امثال فرعون که بعد از تبیین حق مع ذلک ایمان نیاورده. این یلقونه هم درباره مؤمنی است که به لقای اسمای الهی و رحمت الهی نال می شوند، هم درباره کفاری که انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. منتها اونجا لقای علمی است نه ایمانی، و شهود در کار نیست. هرگز به لقای رحمت الهی نمی رسن، مؤمنین می رسن. دیگه نمی تونه ایمان بیارن، چون الیوم عمل ولا حساب و قدر حساب ولا عمل. هیچ راه برای ایمان نیست. باید برگردن به دنیا، دنیا هم که ممکن نیست. ما نمونه های از این رو در خواب داریم. در خواب انسان نکام رو، بزرگان رو خواب میبینه، بعد وقتی بیدار شد میگه ای کاش من این مطلب رو سوال میکردم. هر تصمیمی که انسان خوابی در رویا دارد محصول اون ملکات قبلی اونست، در اختیار خودش نیست که بگه من ای کاش کنون چیزی سوال میکردم. اگر در زمان بیداری راه صحیح طی کرده بود، در رویا هم سوالهای خوب دارد. ما خیلی از حالات رو در حالت رویا داریم که بینیم در اختیار ما نیست، در اختیار عملکرد قبلی ماست. در قیامت اگر ایمان ممکن باشد و میشه واجب، ترکش میشه حرام. اگر یه جای واجب و حرام و معصیت و اطاعت باشه، جای شریعت هست، باید یه پیغمبری بر اونجا باشه، یه کتاب اونجا باشه، یه دین اونجا باشه، میشه دنیا دیگه، آخرت نیست. تمام پیچیدگی تبهکارا این است که حق برای اونا روشن میشه، اما میخوان ایمان بیارن نمیتونن، میان خرجه ادام برای برگردن. خب نه، اینها همون اعتقاد اجمالی کافی است. اعتقاد اجمالی رو یقین دارن، یعنی میگن عالم بی هدف نیست، میدونن نظامی که خدای حکیم آفریده اینطور نیست که هر کی هر کار رو بکنه، این برای همه روشنه. اگر صالح و صالح هر دو بمیرند و نابود بشن، معلوم میشه که ظلم و عدل در عالم یکیه. چرا؟ برای این که نه به حساب ظالم میرسن نه به حساب عادل. این معنای قرآن کریم فطریست، همه میفذرن که افنجعل المسلمین کالمجرمین. درست مطالب دقیق معاد را توده مردم نمیفهمن، اما مقداری که باید ایمان بیارن خیلی شفاف و روشنه. این هر که عرض کرد هیچ کس باور نمی کنه این رو، چون اگه حساب و کتابی نباشه، بعد از مرگ خبری نباشه، هر دو میشن معدوم. الان این درخت ثمربخش گلابی که میوه شاداب و شیرین میده، این اگر خشک بشه با اون درخت قتاد که کار او فقط تیغ دادنه و دست و لباس پاره کردنه، که میگن حرف قتاد اینه، قتاد اون درخت جنگلی است که فقط تیغ میده. خب حالا کسی اون درخت قتاد را بعضی خوش شد چوب میزنه، این درخت گلابی را بعضی هیزم شد پاداش میده، خبری نیست، چون این تکلیفی نداره. اگر طالح و صالح هر دو بعد از مرد نابود بشن، افنجعل المسلمین کالمجرمین. این گونه از ادله که دلیل قطعی معاد است، هر انسان متوسطی هم میفهمه. حالا دقائق مسئله بهشت جهنم، کیفیت حساب، تطایر کتب، صراط، صراط رو جهنم است، برای بعضی ها عدد دو من شر و احد دو من صیف است، برای بعضی ها بین الارض و السماء است که مثل پرنده پر میکشن، مثل برق پر میشن، اینا رو ممکن ندونه. اما اون مقداری که واجب است هر انسانی به اندک توجه میفهمه، در صورتی کسی به علم عمل بکند. اما اگر چون چه به علم عمل نکرد، این علمی که حجت است لهو علا غیرهی حجت الله علیه میشود. این دو تا بیان نورانی هستند، میشه همین زمین است دیگر. فرمود لا تجعلوا علمکم جهلا اذا علمتم فاعملوا. بعد فرمود رو با آلمن قد قتله جهله و علمه معه لا ينفعه. این هر دو بیان نورانی هست، نمیره دیگه. فرمود بعضی از علما کشته جهلشونن، خب که عمل نکنن همین میشه دیگه، این حجت میشه بر اونها. اما اگر اون اندیشه به این انگیزه کمک بکنن، اینا در ردیف ملائکه قرار میگیرن. طبق بیان دورانی امام سجاد سلام الله علیه که فرمود در فضل علم و عالمان دین همین بس که خدا آدم ها را در کنار ملائکه ذکر کرده در سوره آل عمران. شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم. اونجا که مسئله توحید است علما را در ردیف ملائکه ذکر میکنند. اینجا که مسئله عبادت و ایمان است مؤمنین را که علما هم در جمع مؤمنینند همراه ملائکه ذکر میکنند. در آیه 56 که به مؤمنین میفرماید شما بر پیامبر درود بفرستید چون ملائکه میفرستند، یعنی اونها را همراهی کنید. آیه 56 سوره احزاب که در پیش است اینه: ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. بعد شما یا ایها الذین آمنو، کاری که ملائکه میکنه شما بکنی، خب این یه شرفیه دیگه. صلی الله علیه و آله وسلم. در آیه سوره آل عمران فبود علما و فرشته ها در کنار هم شاهد توحیدن. اینجا فرمود مؤمنین و ملائکه عرض ادب میکنن پیشگاه پیامبر. خب این فضل دیگه. بالاخره مؤمن با ملائکه است، عالم مؤمن با ملائکه است. اما وقتی که اون بیان عمل بشه فرمود که اذا علمتم فعملوا لا تجعلوا علمكم جهلا ولا یقینكم شکا رب عالم قد غلط له جهله و علمه معه لا ينفعه. اینجا فرمود رسول من، من تو را با این اوصاف اعزام کردم. در جریان دعوت هم سه طایفه آیات است. یکی اصل دعوت است نظیر همین آیه 46 که فرمود به دایین ای الله. یکی هم در سوره بارکه یوسف است که فرمود دعوت من بصیرانه است، ادعو الالله علا بصیرتن. طایف سوم این بصیرت را تشریح میکند که بصیرت چجوریه. بصیرت اینه که با هر کسی که من حرف میزنم، هر گروهی را که به الله دعوت میکنم، برابر استعداد و فکر او دعوت میکنم. لذا فرمود تو سوره نحل که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادلهم بالتی احسن. با بعضی ها رو براهین حکمت، با بعضی ها رو عدله موعظه، با بعضی ها رو قوانین جداره هستن. بنابراین این ستاک آیه نشون میدهد که دعوت پیامبر حکیمانه است و علا بصیرتن هست و بر سه روش حکمت و موعظه و جداله هستن هست. جریان تبشیر هم همینه. خب به مؤمنین بشارت بده که اگر شما به یاد حق بودید خدا بر شما صلوات میفرستد و از این را شما را تحت ولایت خود اداره کند. اگر الله و ولی الذین آمنوا هست که هست، راهشم همین صلوات الهی است. و بشر المؤمنین و ان لهم من الله فضلا کبیرا. این لا تطع الکافرین و المنافقین برابر همون آیه است که در صدر سوره مبارکه احزاب گذشت. فرمود یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین و المنافقین. پیشنهادهایی که اونا میدادن، این پیشنهادها همچنان روزانه طرح میشد. لذا این جمله هم تکرار شد که پیشنهادهای اینها را اصلا بها نده. فرمود به توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. بالاخره انسانی که آشنا نیست، نمیتونه اداره کنه خودشو، از گذشته بی خبر است، از آینده بی خبر است، بود وکیل بگیره دیگه. فرمود خدا وکیل خوبی است و تو او توکل کن. این با وکالت های فقهی ما یه فرق جوهری داره. در وکالت های فقهی موکل اصل است و وکیل فرد. اما اینجا این توکل به ولایت برمیگردد، به تولی برمیگردد. روح این وکالت ولایت است که انسان خدا را وکیل قرار میدهد، یعنی در تحت ولایت او قرار میگیرد، کارها را به او تفویض میکند. این چنین نیست که نظیر وکالت های فقهی باشه که موکل اصل باشه و وکیل فرد باشه. بعد این حکم فقهی رو ذکر کرد که تلیه سایر احکام فقهی است. فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات. اگر همسری رو انتخاب کردی، خب گاهی در اثر ناسازگاری همینید دو تا برادر با هم نمی سازند، دو تا خواهر با هم نمی سازند، یه برادر و خواهر با هم نهامانگند. اگر یه ازدواجی کردید دیدید که ناهماهنگید، موافق نیستید، قبل از مساس و قبل از برخورد خواستید طلاق بدید، اگر مهریه معین کردید که نصف ما فرضتم که در آیات دیگر آمده نصف مهر رو بپردازید، اگر مهریه معین نکردید تمتیع کنید، اینها رو برخوردار کنید، از مال دنیا چیزی به اونها ادا کنید و دوستانه از هم جدا بشید. بارها به عرضتون رسید که الان یکی از رسالت‌های مهم حوزه و دانشگاه این جوان‌ها اینه که این حدیث رو خوب معنا کنند. پیغمبر اجتماع نر و ماده نیاورد، اجتماع مذکر و مؤنث نیاورد، زیرا اجتماع نر و ماده تو حیوانات هم هست. اجتماع مذکر و مؤنث قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هم هست. بعد از اسلام تو مسلمان ها هست، تو کفار هست، تو یهودی ها هست، تو مسیحی ها هست، تو مشرکین هست، تو ملحدین هست. اما حضرت و من یه چیز تازه آوردم، ان نکاح و سنتی، یعنی حرف تازه آوردم. من اجتماع مذکر و مؤنث نیاوردم. اگر نکاح هست دیگه طلاق توش نیست. حالا این در ضروره تو میلیون ها نفر ممکنه یه نفر دسته ناهمهی طلاق بده. این عزیزان ما جوانهای با توزه و دانشگاه باید همون کاری که انقلاب کردن، دین رو حفظ کردن، نکاح رو حفظ بکنن، سنت حفظ بکنن، کسی طلاق نده مگر هر توقعی که ما داریم همسر ما باید انجام بده. فرمود دو عنصر است که زندگی را حفظ میکنه، یکی مسکن است، یکی سکینه است. مسکن را مرد باید تهیه کند برای اینکه او هزینه بخده و سکینت و آرامش و طمأنینه و بزرگواری را زن خانواده تهیه کند. خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. خب اگر خانه جای سکینت نیست معلومش مشکلت هم اول هست دیگر. این رو توی خطبه 160 نهج البلاغه لابد مراجعه فرمودید که داشتن شرف نیست و نداشتن نقص نیست. این رو ما باید باور کنیم. اگر واقعا پذیرفتیم علی و اولاد علی محور عقلن، حالا ما اون تعبیر رو نمیتونیم بکنیم، هم برای ما روانیست، همه از ما قبول نمی کنن، اما از حضرت امیر همه قبول می کنیم. حضرت امیر یک کسی که وضع مالیش خوبه، اگر توفیق در تولید دارد که نعمت الهیست، اگر قناعت در مصرف دارد که نعمت الهیست، این دو چیز از برکات الهیست. اما اگر گرفتار تکاثر است و فخر فروشی دارد، این باید بفهمد که خدا او رو تحقیر کرده، اهانت کرده. این خطبه 160 حتما، یعنی حتما مراجعه فرمایید. کلمه بسطه رو که شما تو محجم نگاه کنید، این بسطه تو خطبه 160 است. فرمود اگر کسی وضع مالیش خوب است، سفرش همیشه پهن برای اسراف و اعتراف، خدا او رو تحقیر کرده، این پیش خدا اهانت شده است. این حرفا رو ما میتونیم بگیم، نه برفرض بگیم از ما قبول میکنند، اما ما از استعمیر قبول میکنیم. اگر باور کردیم که داشتن فخر نیست، یه زندگی ساده زندگی عاقلانه است، اون وقت دیگه مسئله توقع و تجمل و امثال ذالک نیست. این کار فقط از جوانان و حوزوی و دانشگاهی ساخته است، اقشار دیگر هم البته به ارتباط نیستن. اگر بخواهیم بگیم پیغمبر چی فرمود، فرمود من نکاح آوردم، خب این نکاح یعنی ازدواج. کفارم که دارن، حیواناتم دارن، شما چی آوردی؟ فرمود من آرامش منزل آوردم. خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. مسکن مال من، سکینت مال زن. وقت ابغض الحلال الطلاق، از جامعه ساخته نیست، فقط از جوانان حوزوی بود دانشگاهی. اینا که تو ماه رجب شد اهل اعتکافن، اینا که تو جبهه شد خط مقدمن، اینا دارن دین پیغمبر رو حفظ میکنن. چرا در کشور اسلامی، در کشور امام صادق طلاق قد رواج پیدا کنه؟ یه مصیبت است. نباید در نظام اسلامی ما طلاق داشته باشیم، ضرورت برای دیگر است. امیدواریم به برکت کوشش امام راحل و خونهای پاک شهدا همه شما را، به حوزویان را، به دانشگاهیان را، ملت مملکت را ذات اقدس را در سایه ولیش حفظ بفرماید و این نکاح سنت الهی همچنان زنده بماند. الحمدلله.